بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونظام فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المولانا الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام، نحن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، بنا فتح الله وبنا ختم الله، ويزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله. این دروس بحث راجع به مدیریت جریان کربلا بود تحت اشراف امام حسین صلوات الله سلامه علیه. چون برخی عرض شد انتقاد کردم و مطالبی رو گفتم، ببینیم آیا اون اهدافی که امام حسین سلام الله علیه دنبال می کردن به اون اهداف رسیدن یا به اون اهداف نرسیدن. مقدمتاً عرض کنم از نظر قرآن مجید پیروزی و شکست در گرو غلبه فیزیکی نیست، چون اسلام پیروزی و نصرت رو از یک افق بالاتری بهش نگاه میکنه. مثلا قرآن در رابطه با کسانی که در جنگ به شهادت میرسند در رکاب پیامبر میفرماید قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین. از شهادت تعبیر به احدى الحسنیین شده، یعنی چه غلبه فیزیکی بشود بر دشمن، اونم یکی از حسنیینه. اگر شهادت هم اتفاق بیفتد او هم یکی از حسنیینه. لذا کسانی که در مکتب رسول خدا پرورش پیدا کرده بودن یکی از آرزوهاشون در زندگی شهادت بود، و در ادعیه ما دعاهایی که از ائمه علیهم صلوات الله مأثور هست، شهادت به عنوان یک خواسته‌ای که انسان میخواد مطرح شده. شما در زید دعای افتتاح این عبارت رو میبینید و قتلا فی سبیل کف وفق لنا، یعنی قتل یک توفیقیست از ناحیه خدای متعال که این توفیق نصیب هر کسی نمیشه. علت هم این است که شکست مساوی با شهادت و کشته شدن نیست. قرآن مجید در رابطه با جنگ احد یکی دو تا مطلب رو در سوره مبارکه آل عمران نقل کرده، من میخوانم آیات رو، ملاحظه بفرمایید. خدای متعال میفرماید ان یمسسکم قرحون فقد مس القوم قرح مثله. اگر شما جراحت برداشتی، خب دشمن هم جراحت برداشته، اون هم جراحت برداشته. یا می فرماید فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ. از علم با حمزه، اگر شما درد دارید اونها هم درد دارن، با این تفاوت. و ترجون من الله ما لا یرجون، شما به خدا امیدوارید، اونا امیدی به خدا ندارن چون اونا کافرن. ترجون من الله ما لا یرجون. این آیات رو عرض کردم، ملاحظه می فرمایید که شکست مساوی با کشته شدن نیست، که اگر کسی کشته شد شکست خورده. امام حسین سلام الله علیه روز عاشورا این اشعار فروت ابن مسیح مرادی رو که خیلی از اشعار زیبایی هست، اینها رو میخوندن زیر اون خطبه حماسیشون خوندن، فرمودن که انشاد کردن در حقیقت فَإِنْ نَهْزِمْ فَهَزَّامُونَ قِدْمَا وَإِنْ نُغْلَبْ فَغَيْرُ مُغَلَّبِينَا. ما اگر شما رو به هزیمت واداریم، خب هزامون قدمه، ما از گذشته اینطور بود. وَإِنْ نُغْلَبْ، اگر به ظاهر مغلوب شویم، فَغَيْرُ مُغَلَّبِينَا، ما مغلوب نشدیم، یعنی ما شکست نخوردیم. چون عرض کردم شهادت مساوی با شکست نیست، پس با چه معیاری بایستی پیروزی و شکست رو مقایسه کرد و بر اون اساس بگیم تو این زمینه، تو این رویداد، این گروه پیروز شدن یا شکست خوردن؟ عرض می کنم این بیشتر برمی گردد به اهداف اون قیام کننده. اگر اون قیام کننده به تمام اهدافش رسید، این پیروزی تامه. اگر به برخی از اهدافش رسید، این پیروزی نسبی است. ما از این زاویه بایستی مسئله رو مورد توجه قرار بدهیم. ببینیم امام حسین سلام الله علیه چه اهدافی رو دنبال میکرد؟ آیا اون اهداف محقق شد؟ اگر محقق شد اون اهداف، امام حسین سلام الله علیه پیروزه. اگر محقق نشده باشه اون اهدافی که ایشون به خاطر اون اهداف به پا خواست، بله میگیم شکست خورد. حالا یکی از اون اهدافی که امام حسین سلام الله علیه رو آورد در این صحنه، بیعت نکردن با یزید بود. امام حسین سلام الله علیه در مدینه به مروان که اون زمان حاکم مدینه نبود، اما با ولید ابن عتبه هماهنگ کرده بودند که به امام حسین بگویند مسائل رو، و مروان هم ترغیب میکرد ولید ابن عتبه رو که امام حسین اگر بیعت نکرد او رو به قتل برساند. روز بعد چون اون روز تو ماجرا حضرت فرمودم که من بیعت نمی کنم و آمدم بیرون، تو برخی از روایات هم هست یه تعدادی از بنی هاشم هم بیرون ایستاده بودن بیرون قصر، و امام حسین اون روز آمدن از قصر بیرون بدون اینکه بیعت بکنن. مروان هم ولید ابن عتبه رو مورد عتاب قرار داد، گفت چرا حسین ابن علی رو نکشتی همینجا؟ اگر کشته بودی قصه تمام شده بود دیگه. او هم در جواب گفت من اگر به اصطلاح همه دنیا رو بهم بدن بگم پسر فاطمه رو بکش، نمی کنم چنین کار رو، چون کسی که تو به اصطلاح نامه اعمالش قتل حسین ابن علی باشه، روز قیامت خفیف المیزانه این عبارتش. و بعدم یزیدشون رو برش داشت دیگه از سر کار. به خاطر فردای اون روز مروان تو راه در مدینه امام حسین رو دید، به حضرت عرض کرد که یا حسین انی لکن ناسه، از این راه وارد شد. روز قبل تهدید بود به قتل، گفت یا حسین اینی لکه ناسه، بیا بیعت کن، اگر بیعت نکنی برات مشکلاتی خواهد داشت. حضرت فرمودن نحنو ما خاندان پیامبریم و معدن رساله و مختلف الملائکه و یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمه مبلن بالفس و مثلی لا یبایع مثله. نفرمود من بیعت نمی کنم، فرمود اصلا مثل من با کسی مثل یزید، عنصر خبیثی مثل یزید بیعت نمی کنم. این یه تعبیر از امام حسین سلام الله علیه. یک تعبیر دیگری از امام حسین سلام الله علیه هست که فرمودن لولم اجد ملجأً فی الدنیا لما بایعت یزید ابن معاویه، من اگر هیچ پناهی و ملجایی در دنیا نداشته باشم با یزید بیعت نمی کنم. و نکرد امام حسین چنین کاری. حالا اگر برخی کتاب ها متاسفانه این چیزها رو برخی از کتاب ها برمیدارن می نویسن منتقل میشه از اون کتاب به کتاب دیگری که امام حسین فرمودن کربلا، مثلا اجازه بدید من خودم برم شام دستمو بگذارم تو دست یزید، این کذب است به جهت نقل طبری. طبری نقل میکند از عقبت ابن سمعان. عقبت ابن سمعان غلام ربابه، همسر امام حسین، ایشان همراه امام حسین بوده از مدینه به مکه و از مکه تا کربلا. بعد از شهادت امام حسین غلام بود دیگه، ایشونو گرفتن آوردن پیش عمر بن سعد، بهش گفت تو چه کاره؟ گفت من غلامم. غلام کشتن رسم نبوده، گفت رهاش کنی. بعضی از قضایای کربلا رو ایشون نبودن. ایشون میگوید من از مدینه تا مکه و از مکه تا کربلا و لحظه شهادت با امام حسین علیه السلام بودم، سخنی از امام حسین نشنیدم که دلالت بر صلح و سازش بکنه و بیعت. خب ایشون بوده تو صحنه، ایشون داره نرم. بله عمر سعد این ایامی که ایام هدنه یه چیزایی رو برداشت نوشت برای عبیدالله، ولی از پیش خودش نوشت چون اون نمیخواست این جنگ اتفاق بیفته. اما امام حسین سلام الله علیه این عبارتها عبارتهای صریحیست و روز عاشورا هم الان عرض میکنیم اون مطالبی که فرمودن از اون مطالب خوب استفاده میشه که امام حسین اهل معامله و سازش نبود. این یک هدف. پس یکی از اهدافی که امام حسین سلام الله علیه دنبال میکرد و این هدف محقق شد و اون بیعت نکردن با یزید بود، این هدف محقق شد. چون اگر امام حسین سلام الله علیه بیعت میکرد، این بیعت به منزله امضاء حکومت یزید و مشروعیت بخشیدن به این حکومت قاسبی که شخصی که در رأس این حکومت فاسق فاجر، این معناش امضاء این حکومت بود. لذا حضرت مجتبی سلام الله علیه هم با معاویه مصالحه کرد نه بیعت. ما معتقدیم صلح بود نه بیعت. پس این مسئله که امام در فرمایشاتشون بود که من بیعت نمی کنم هرچند هیچ جایی برای زندگی تو دنیا نداشته باشم و ملجایی نداشته باشم، این امر محقق شد. این یک هدف. هدف دوم این که امام حسین در فرمایشات خودشون این معنا به چشم میخوره بوده و این هدف هم محقق شده، ذلت ناپذیری است. اساساً اسلام نمیخواد مؤمن ذلت رو بپذیر. لیس للمؤمن ان یذل نفسه در روایت هست، بگید ذلت من دست خودم، بذار خودم رو ذلیل بکنم، اسلام این اجازه رو نمیده. لیس للمؤمن، این حق برای مؤمن نیست، ان یذل نفسه. بله در برابر خدای متعال چرا انسان بایستی خاضعانه و خاشعانه باشه، اما تو جامعه بایستی محترم باشه. فلله العزت و لرسوله و للمؤمنین، قرآن میفرمه عزت مال مؤمنینه بعد از خدا و پیغمبر. مؤمن بایستی عزیز زندگی بکن. این عزت یه امریست که گاهی انسان حاضر میشه براش بهای زیادی رو بپردازه. این عبارتی که از آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل شده در جنگ صفین که الحیات فی موتکم قاهرین و الموت فی حیاتکم مقهورین، اگر شما زنده باشید و ذلت رو بپذیرید مقهور بشید و ذلت رو بپذیرید، در حقیقت مرگه. اما اگر کشته بشید و ذلت رو نپذیرید، به ظاهر کشته شدید ولی این حیاته. الحیات فی موتکم، حیات در موت شماست، قاهرین و قاهری چون پیروزی، و الموت فی حیاتکم مقهورین. اما اگر شما ذلت رو بپذیرید، در واقع این زندگی نیست، این مرگه. امام حسین سلام الله علیه ذلت رو نپذیرفته. من نمونه هاشو عرض میکنم، ملاحظه بفرمایید. یه عبارتی از ابن ابی الحدید هست در شرح نهج البلاغه، میگوید سید و احد الاباء، اباط الظیم، یعنی کسانی که ذلت رو نپذیرفتن، ایشون سید اونهاست، بزرگ اونهاست. الذی علم الناس الحمیت تحت ظلال السیوف، اون کسی که مردانگی رو در زیر سایه شمشیر به مردم آموخت، ابو عبدالله الحسین علیه السلام. عرض علیه و علی اصحابه الامان فانف من الظلم، به او امان دادن اما از ذلت اعراض کرد، ذلت رو نپذیرفت. این عبارت ایشون. حالا در کلامات خود امام حسین سلام الله علیه یک مروری داشته باشیم، ببینیم خود امام حسین سلام الله علیه چی فرمونه. در کلمات خود امام حسین انسان وقتی جستجو میکنه، موارد فراوانی هست که حضرت این تعبیر رو که ذلت رو نمیپذیرم درش به چشم میخوره. مثلا این رجزی که امام حسین سلام الله علیه روز عاشورا میخوند، امام حسین دو سه تا رجز روز عاشورا وقتی جنگ میکرده این رجزها رو میخونده. یکی رجز طولانی هست، خیلی هم زیباست، سفر القوم و قدمن ربگو ام ثواب الله رب الثقلین، این یک رجزه. یک رجز دیگری امام حسین روز عاشورا میخوند، تو اون رجز امیر المؤمنین رو به عنوان یک شخصیت الهی تو اشعارش معرفی میکرد، چون روز عاشورا سپاه ابن زیاد به امام حسین گفتن نقتل که بغضن لعبیش، ما چون با پدر دشمن هستیم شما رو میکشیم. یکی از رجزهای امام حسین این هست، انا ابن علی طوح من آل هاشم کفانی به هاگا مفخرن حین افخرو، من پسر علی پاک هستم از آل هاشم، افتخار برای هم من همین بس که پدرم امیر المؤمنین، کفانی به هاگا مفخرن. نمیفرماد من پسر رسول خدا هستم. او به جای خود، اون مسلمه، اما چون دشمن رو امیرالمومنین سلام الله علیه حساسه، میگوید نقتل که بغضن نبی. اینا خوارج بودن دیگه، این سپاه ابن زیاد خوارج بودن. انا ابن علی تو من آل هاشمن کفانی به هازا مفخرن فین افخرو. وقتی من میخوام افتخار بکنم، همین برای من بسه که من پسر امیرالمومنین هستم. و گاهی رجزها رجزهایی بود که متضمن معنای ذلت ناپذیر بود. یکی از رجزهای کوتاه امام حسین روز عاشورا این رجزه، میفرمود روز عاشورا انا الحسین ابن علی آلیت الا انفنی احمی ایالات علی امزی علا دین النبی. من حسین ابن علی هستم، من با خودم تعهد کردم کرمش نکنم، ذلت رو نپذیرم، انعطاف ناپذیر باشم. آلیت الله انسانی، من تواضع نکنم در برابر این مرام امام حسین. و این محقق شد، این ذلت رو نپذیرفت. امام حسین شهید شد، ذلت رو نپذیرفت، پس این هدف هم محقق شد. یک هدف دیگری امام حسین دنبال میکرد، اون شهادت بود. شهادت رو امام حسین دنبال میکرد، یعنی امام حسین استشهاد بود در حقیقت، یعنی طلب شهادت بود. خب حالا چرا این رو مطرح میکنیم؟ چون عرض کردیم شهادت یک کمالیست. امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از جنگ احد بدنش مجروح شده بود، گریه میکرد، پیغمبر خدا آمد به عیادتش، فرمودم چرا یا علی گریه میکنی؟ عرض کرد یا رسول الله، عمویم حمزه رفت، مصعب رفت، افراد دوستان ما رفت، من موندم. چرا من موندم و شهید نشدم؟ تا بودم تو هم یه روز شهید خواهی شد. خوشحال شد امیرالمومنین. شهادت یک امتیاز از نظر اسلام، و این رو بهش رسید امام حسین سلام الله علیه. من این عبارت طبری رو میخونم خدمتتون. در ذی حسم امام حسین سلام الله علیه خطبه ایراد کرده، خطبه بسیار بلیغ و فصیحی است. الا و ان الدنیا قد ادبرت و انکرت و تنکر معروفها ولم يبغ منها الا صبابه كصبابه الاناء و خسیس عیش كالمرء الوبید الا ترون الى الحق لا يؤمن به و الى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا. معمولا تو عبارت ها این هست، فانی لا ارى الموت الا سعاده. شما عبارت طبری رو ببینید، اونجا از حضرت نقل میکنه فانی لا ارى الموت الا شهاده. من مرگ رو امروز فقط در شهادت میبینم، با کلمه اینی لا ارى الموت الا نفی الا و الحیات مع الظالمین الا برما. من زندگی با ستمگران رو برم میبینم، ابرمتنی یعنی من خسته کردم، من این زندگی خسته آور رو نمیخوام، من مرگ رو در شهادت میبینم. اینجا تنها نیست، این اشعاری که در ملاقات با حور حضرت خونده همین مضمون رو داره. اونام انشاده، انشاء نیست. حضرت در ملاقات با حور دو تا شعر از حضرت نقل شده، یکیش تمثل به شعر اخل اوس سعمزی و ما بالموت آرون علی الفتا اذا ما نبا حقا و جاهد مسلما. و این شعر که بازم این از اشعار خیلی زیباست، حضرت این شعر رو میخوندن میفرمودن که فَإِنْ تَكُنِ الْأَبْدَانِ لِلْمُوتِ اُنْشِعَتْ فَقَتْلُ اُمْرُنْ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ اَفْضَلُ وَإِنْ تَكُنِ الدُّنْيَا تُغَدُّ نَفِيسَةً فَدَارُ ثَوَابِ اللَّهِ اَعْلَى وَأَمْبَلُ وَإِنْ تَكُنِ الْأَمْوَالِ لِلْتَرِكِ جَمْعُهَا فَمَا بَالُ مَتْرُوكٍ بِهِ الْمَارِ يَبْخَلُ. این اشعار رو میخوند امام حسین. این نشون میده که امام حسین به اون هدفی که داشتن، هدف این بود که شهید بشن، رسیدن. من یه روایت دیگه بخونم برای همین معنا که امام حسین میخواستن شهید بشن. روایت تو کلینی در کافی، در جلد اول کافی، از امام صادق علیه السلام نقل کرده. روایت این هست: نزل النصر علی الحسین علیه السلام، نزل النصر علی الحسین علیه السلام حتی رفرف فوق رأسه. رفرف فوق رأسه، رفرف این بال زدن به اصطلاح پرنده رو میگن، رفرف یعنی آمد بالا سر امام حسین نصر. ثم خیر بین النصر واللقاء، مخیر شد امام حسین بین نصرت، ملائکه بعد را آمده بودن امام حسین رو یاری کنن، خیر بین النصر واللقاء فاختار لقاء الله، فاختار اختیار کرد لقاء خدا. این هم یک هدف بود که به این هدف امام حسین سلام الله علیه رسید. یک هدف دیگری رو امام حسین سلام الله علیه دنبال میکرد، اون اعلان براءت از حکومت ظالم و قاصب بنی امیه بود. چجوری اعلان براءت کرد؟ اعلان براءت کرد دیگه، اعلان براءت همین بود، من توضیح ندم دیگه بیشتر از این. اعلان براءت به این وضوحی اعلان براءت کرد. یک هدف دیگر این بود که یزید رو به مردم معرفی بکنه، مردم بشناسن یزید رو، مردم بشناسن ابن زیاد رو. این کار امام حسین علیه السلام کرد. روز عاشورا تو این خطبه مشهورشون، خطبه حماسیشون، الا و ان الدعی ابن الدعی، که باز ذلت ناپذیری حضرت از همین خطبه میشه استفاده کرد، الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السله و الذله، هیهات من الذله، یعد الله و رسوله و هجور طابت و جدود طهرت و نفوس عبیه و انوف همیه من ان نؤثر طاعت اللعام على مسار الکرام. خب اینجا هم حضرت مشت اینها رو باز کرد، اینها رو به مردم معرفی کرد. دائما حضرت می فهمون یزید این خصوصیات داره. اعلان براءت از این حکومت، عدم مشروعیت این حکومت، اینها اهدافی بود که امام حسین سلام الله علیه دنبال میکرد. یک هدف دیگر هم من عرض بکنم، این حس به قول ما حاصل نیست، شاید هدف های دیگه هم بوده محقق شده، اما یه هدف دیگر هم عرض بکنم و اون هدف براندازی این آل ابی سفیان بود. براندازی بود، شهید شد امام حسین، اما این هدف هم محقق شد. از کجا این شما میگید این هدف محقق شد؟ امام حسین که شهید شد، وقتی بعد از یزید، بعد از یزید به فاصله کوتاهی عبدالملک ابن مروان آمده سر کار. یزید 65 هلاک شده، 66 شش ماه پسرش، پدرش مروان ابن حکم بوده. بعد از 6 ماه عبدالملک از 66 آمده سر کار تا 86 یک بخشنامه کرده برای تمام حکامش و والیانش. تو اون بخشنامه نوشته هر کاری میکنید متعرض آل علی نشوید، آل هر با آل علی در افتادن و افتادن. اعتراف خود ایشونه، یعنی براندازی هم شد ولو به یه فاصله کوتاهی. بالاخره یزید مدتی هم براندازی شد، یعنی حکومت از بین رفت. یه نکته دیگه هم من حال تو ذهنم رسید، این رو عرض بکنم. محمد ابن ابراهیم ابن محمد ابن طلحه، محمد ابن طلحه تو جمل کشته شد، با باباش بود. این ابراهیم ابن محمد ابن طلحه در شام بوده ظاهرن یا در مدینه، تاریخ متعرض این نیست، من تو ذهنم هست که در شام. امام سجاد رو دید، حالا تو شام بوده، تو اسارت حضرت سجاد رو دید. به حضرت عرض کرد که من غلب چی پیروز شد تو این ماجرا؟ حضرت سعد فرمود صبر کن، ظهر بشه از صدای معزنه، صدای توحید و شهادت به رسالت وقتی بلند شد، فرمود حالا نگاه کن ببین کی غلبه کرده. بنابراین این مجموعه رو که من حافظم یاری کرد و چیزهای دیگر رو اگر کنار یک دیگر بگذاریم، مدیریت یک مدیریت جامع و کاملی بود و اون اهدافی که امام حسین سلام الله علیه به دنبال تحقق اون اهداف بود، اون اهداف محقق شد. من عرضم رو تمام بکنم. عصر روز جمعه است. یه سلامی به حضرت بقیت الله داشته باشید. روز جمعه روز متعلق به اون بزرگوار هست. روز جمعه روز ندبه و روز زجه و روز اظهار محبت و شکوه با خود حضرت. گاهی مخاطب خود حضرت، گاهی انسان میگوید که عین سعادت المقرب ساده کجا رفته. گاهی انسان شکوه میکنه بیاد که آقا ببین اعلام دین مثلا این امور مندرس شده. گاهی هم دعایی یعنی دعا کننده به حضرت عرض میکند که به نفسی انت من مغیب دم یخلو من، من به فدای تو آقا، من به فدای تو، شما غایبی اما از میان ما خالی نیستی. به نفسی انت من نازهن ما نزهن نا، به نفسی انت امنیت شائقن یتمن نا. باز انسان به حضرت خطاب میکنه، میگوید عزیز علی ان ارى الخلق ولا ترى ولا اسمع لك حسیسا ولا نجوا. باید خیلی خصوصا این ایام و این وضعیتی که الان تو دنیا حاکم هست، باید بیشتر توجه به ولی عصر باشه و بیشتر انسان آوار و صدا بزنه و دعا بکند برای تعجیل در فرج اون بزرگوار. و این ایام سوگواری هم که مستحضرید، خود اون آقا سوگواره، لعندون علیک صباحا و مسا و لعبکیان علیک بدل دموعه دما. و خودشون روزه جدشون رو خوندن. این عبارت هایی که دو زیارت ناحیه هست، میگوید جد یادم نمیره و اسرع فرسو که شاردن الى خیامک مهمه من با کیا برون از قتل جه بیرا که با مهد به سوی خیمه بی صاحب آمد. همه از خیمه های بیرون دویدن ولی سالار زینب را ندیدن. خرجنا من الخدور على الوجوه لاتمات و بعد العز مضللات و بالعبین داعیات و الى مسرعک مبادرات و شمر جالسون على صدرک به سر و سینه می زدن فریاد می کردن. آمدن بالای تر نگاه کردن، دیدن قاتل روی سینه حسین نشسته. از منابع چنین استفاده می شود. امام حسین اشاره کرد به خواهر، فرمود خواهرم برگرد. تو اشعارم این آمده، هم اشعار عربی هم اشعار فارسی. فقال ارجعی نحو الخیام فهامی عن عیالی ثم هامی. سوی خیمه برگرد خواهر حزینم زیر تیغ دشمن ننگری چنینم. یا برو به خیمه تا مرا نبینی، یا ببند چشمم تا تو را نبینم. زینب برگشت داخل خیمه، اما یه مرتبه صدای تکبیر لشگر شنید. بیرون آمد دید سر برید یا بی عبدالله و یکبرون به ان قتلت و انما ام قتلوا بك التكبير و التهليل لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم باسمك الاعظم يا الله اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من اعوانه وانصاره خدایا به محمد و آل محمد ما را حسینی زنده بدار و حسینی بمیران حوائج شرعیه این جمع رو برابر حوزه های علمیه مراکز دینی و فرهنگی شیعه روحانیت معظم مراجع بزرگوار مقام معظم رهبری به سلامت بدار گذشتگان از اهل اسلام گذشتگان از این جمع لا سیما مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی والدینشون والدین ما امام شهدا همه را غریق رحمت بفرما خدایا نسل جوان ما را از آسیب‌ها حفظ کن خدایا به این جمع و متعلقین و متعلقاتشون سلامتی طول عمر عنایت بفرما و عجل اللهم فی فرج